بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی اصول استاد شب زنده دار، تاریخ 9 مهر 1397.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آله
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. عرض شد که برای تحصیل مفاد این اخبار باید اموری رو مورد بررسی قرار بده. امر اول این بود که آیا موضوع در این اخبار مطلق شیئی است که و عملی است که ثوابی راجع به اون نقل شده است، یا نه عملی است که خیریت او و استحباب او مفروغ این چنین عملی که استحباب و خیریت او مفروغ است. حالا اگر خبر ضعیفی درباره ثواب خاصی نسبت به او وارد شد، این روایات می‌فرماید که اگر اون عمل رو انجام دادید به داعی این ثواب منقول، خدای متعال شما عنایت می‌کنه، اون ثواب رو می‌دهد، اگرچه راوی اشتباه کرده باشه یا دروغ بسته باشه. بنابراین این مسئله مهمه که اگر من اول باشه، خب راه برای این باز میشه که ما بگیم از این روایت استفاده میشه که همه اعمالی که یه خبری راجع به ثوابی نسبت به او وارد شده مستحب، و قاعده تسامح در ادله سنن هم راه پیدا میکنه که بگیم استفاده میشه. اما اگر اینجوری گفتیم نه، باید اصل خیر بودن و استحبابش مسلم باشه، حجت بر او قائم شده باشه. بعد که اینجوری شد، حالا راجع به این خصوصیات ثواب و اینا، این فرماید اگر راوی اشتباه کرده ما ثوابو خواهیم داد، و خیلی مسئله تفاوت میکنه. بنابراین خیلی مسئله مهمیه در باب این اخبار من بلغ. گفتیم که بزرگانی قائل شدن که موضوع عبارت است از همون شیئی که فی حد ذاتهی خیر و مستحب است، نه مطلق شیئی. و من هم محقق سیستانی دامزلو از معاصرین و صاحب هدایت المسترشدین هم در هدایت المسترشدین به عنوان قد یقال این رو فرمودن. مجموعاً برای اثبات این مدعا 5 وجه یا 6 وجه وجود داره. وجه اول که دیروز بیان شد و محقق سیستانی هم به او تمسک کردن علی المنقول، این هستش که خب روایت صفوان اصلا تصریح درش بود، من بلغ او شیئا من الثواب شیئا من الخیر، اینجوری بود، من بلغ او شیئا من الثواب علی شیئا من الخیر. خب اونجاست صراحتا موضوع شیء من الخیر قرار داده شد. حالا لو فرضنا که روایات دیگر مثل روایت هشام و روایت مروان اونا مطلق باشه، خب اینجا از باب حمل مطلق بر مقید باید بگیم مقصود از اون روایات هم همینه. پس سرجمع جمیع روایات باب که صفوانی و هشامی و مروانی هست میشه همین که شیء من الخیر میشه. این بیان اول ایشون. بیان دوم این بود که روایات معتبره در مقام وقتی ملاحظه می شود که همون روایاتی است که همین روایت صفوان است که صدوق در ثواب الاعمال نقل کرده و روایت هشامی است که در کافی مروی است، نه اونی که در محاسن مروی است، و روایت مروانی که در کافی مروی است، نه اونی که در محاسن مروی است. چون همه اینا هشام هر دو جا مروی بود، مروانم هم در کافی بود هم در محاسن. می‌فرمایند وقتی ما به روایات معتبره باب نگاه می‌کنیم، مازاد بر این مسئله استفاده نمی‌شه. اما صفوان که خب تصریح درش است، و اما اون دوتا اونجا هم چون عبارت روایت هشام این هست که من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه کان له و ان لم یکن على ما بلغه، یعنی و ان لم یکن الثواب على ما بلغه، اگر چه ثواب به اون شکلی که بلوغ به او و وصول به او پیدا کرده نباشه. فرمان ظاهر این عبارت متبادر و منساق از این عبارت و ان لم یکن على ما بلغه اینه که به اون شکلی که او گفته نیست، نه این که اصلا نیست. و توضیح کلام ایشون این است که در قضایای سالبه گفته می شود ظاهر قضایای سالبه، سالبه به انتفاع محموله نه به انتفاع موضوع. اگه مثلا گفتیم بچه های زید اینجا نیومدن، همه فهم من زید بلوم چه بچه داره و میگیم اینجا نیومدن، نه این که اصلا زید چون بچه نداره، سالبه به انتفاع محموله، یعنی بچه هست میگیم اینجا نیامده، نه اصلا بچه چون نیست میگیم نیامده. اینجا هم که میگه و ان لم یکن ثواب الا ما بلغه نفی میکنه، نه اینکه چون اصلا ثوابی نداره، نه ثوابی داره به این شکلی که این نقل میکنه نیست. پس متبادره از این جمله مبارکه اینه که این شیء خودش ثوابی داره. خب شیء که ثواب داره خب خیره دیگه، یعنی صرف نظر از این گفته ثواب داره، پس معلوم میشه خیره، پس معلوم میشه مستحبه. بنابراین اصلا روایت هشام ولو این که تقیید نشده اون شی در اینجا به خیر، اما این جمله زیل که فرموده و ان لم یکن الا ما بلغه، این نشون میده که اون شی ثواب داره، پس مستحبه، پس خیریتش مفروضه. بنابراین اصلا این روایت هشام اطلاقی ندارد تا شما بخواید به او تعقید بکنید، خودش اصلا از اول مفادش بیش از این نیست. و همطور که دیروز عرض کردیم اگر در این مطلب هم شک میکنید، استظهار جزمی نمیکنید، لااقل محتمله که معنا همین باشه، بنابراین یه اطلاق اینجا محقق نمیشه. پس ما حجتی بر اطلاق در روایت هشام نداریم. و اما روایت مروان، روایت مروان اونجا هم باز اینجور بود، فرمود من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتی و ان لم يكن الحديث كما بلغه الكلام الكلام و ان لم يكن الحديث كما بلغه. گفتیم این حدیث یا به معنای این که داستان اینجوری نباشه، قضیه اینجوری نباشه، واقعه اینجوری نباشه که او گفته، اونجوری که اون گفته نباشه، نه اصلا چیزی در کار نباشه، یا اینکه و ان لم یکن الحدیث و کما بلغه، یعنی اون حدیث و خبری که این ثواب رو برای شما داره نقل میکنه اونجوری که واقع هست نیست. الا ایال چه حدیث اونجور معنا کنیم چه حدیث اینجور معنا کنیم، باز اینجا جمله نافیه است و باز ظهور در سالبه به انتفاع محمول داره نه به انتفاع موضوع، شبیه همونی که در هشام گفتیم. پس بنابراین این روایت مروان هم اطلاقی اصلا ازش استفاده نمی شود، اگر نگیم تقیید استفاده می شود. خب نتیجه چی می شه؟ نتیجه می شه که اون روایاتی که در مقام معتبر است که همین ستاست، ما برای مطلق شی چیزی ازش استفاده نکنیم. اون روایات دیگر که در مقام وجود داره که منقول از محاسن هست، اون اصلا اعتبار سندی نداره. علاوه بر این که اگر اعتبار سندی هم فرض کنیم براش، قابل تفسیر هست طبق این روایات معتبره. چطور قابل تفسیر هست طبق این روایات معتبره؟ خب این عبارت این بود: اصلا میگن متبادر از جمله نافیه چیه؟ ضرب سالبه چیه؟ سالبه انتباه موضوع یا محموله؟ پس این لم یکون که همون گرده که اصلا حرف اون ثوابی نبوده است، به اون شکلی که اون داره میگه نبوده. من وقتی مفاد کلام از این هست که یعنی ثوابی هست دیگه، اطلاق یعنی چی؟ قرینه نیست، اصلا مفاد جمله بیش از این نیست، نه قرینه بر تقییده. ببینید بلن عدم اطلاقه. پس بنابراین روایت صفوان که اصلا مقیده شیء من الخیره، این روایات هم اصلا اطلاق نداره، این هم داره میگه شیء ثوابی وجود داره اما به شکلی این که این گفته نیست، درست؟ و چه یک ثواب داره پس خیره، پس مستحبه یا واجبه. حالا بنابراین که بگیم این روایت حتی واجب رو هم میگیره، اون خودش بحثی داره که آیا واجب رو هم میگیره. بنابراین نمیخوایم تقیید کنیم، میخوایم بگیم مثلا از اول زیق فمرکیه هست، از اول اطلاق نداره، این هم داره همون در محدوده خیر داره صحبت میکنه. حالا اگه از این هم اطمینان به این ندارید، اینو احراز نمی کنید، شک در این دلیل، لاقل اونور مسئله هم که اطلاق باشه محرز نیست. پس این روایات و اما اون دور عرض کردیم که اون روایات مرویه در محاسن، چه هشام مرویه در محاسن و چه مروان مرویه در محاسن، ایشون میفهمه این اصلا حجت نیست. چرا؟ چون درسته کتاب محاسن مال برقیه، برقی هم آدم ثقه است، مسلم هم هست که کتاب محاسن ایشون داشته، ولی این کتاب محاسن ایشون به طریق معتبری نه به دست ما رسیده و نه دلیل داریم که به دست ناقل از این کتاب که صاحب وسائل باشه رسیده، اما به دست ما به خاطر اینکه ما طریق به این کتاب موجود بعیدینا فی البازار و فی السوق نداریم، نمیدونیم، شاید کم و زیادی در اینا شده باشه. بنابراین نسبت به اینا که این کتاب محاسن موجود به عیدینا طریق نداریم، روایاتش برای ما حجت نمیشه. صاحب وسائل دلیلی نداریم برای اینکه ایشون طریق داشته، ولو اینکه بزرگانی مثل محقق خویی، مثل شهید سعد، مثل شیخ الاستاد قاروی میفرمودن که طریق داره، اما کسی که به خاتمه وسائل مراجعه کنه در میابد که طرق صاحب وسائل به عناوین کلی این کتبه، نه به نسخه خاص. نسخه رو دیگه خودشون به قرائن و شواهد مثلا گفتن این همان است، مثل این که الان ما از مشایخی اجازه نقل روایت داریم، من الکافی، من التهذیب، من الاستبصار، کلی، اما نگفتن این نسخه استبصار رو من اجازه دادم، گفتن استبصار شیخ، گفتن کافی دیگه، ما کافی شو اینا همینه که در بازار از اینا خدمت شما عرض، مصداقش رو همینا قرار میدیم. صاحب وسائل هم همین بوده، طریق معنن من صاحب الوسائل الی برقی، معننن به محاسن ایشون داشته باشه نسخه ویژه‌ای خاصی، همین جور این ظاهره عبارات ایشون نیست. اگر ظاهر عباراتش این بود خیلی خوب بود، که ولذا شیخون الاستاد میفرمود ما اونایی که وسائل نقل میکنه از محاسن یا مثلا وافی نقل بکنه از محاسن که اینا طریق دارن، معنن ثقتن ان ثقتن تا میرسه به صاحب کتاب قبول میکنیم، اما اینا که در این کتابهای موجود فل سوق هست، فل مکتبات هست، اینا نه، چون ما به اینا طریق نداریم. اما اینجا محقق خویی، محقق سیستانی قائل است به این که همین، البته توضیحاً دیگه مقدارش رو عرض میکنیم، به این که ما طریق به این نداریم، صاحب وسائل هم محرز نیست برای ما حداقل که طریق به نسخه داشته باشه، بنابراین اونا بر اون نقل های موجود در محاسن ما حجتی نداریم. پس بنابراین اونجا هر چی میخواد موضوع قرار داده بشه حجت نیست بر موضوع. اینا که حجت اینجوریه، اونا که حجت نیست کل قوال موضوع ولو مطلق و شیء قرار داده بشه. بعد علاوه بر این که اونا هم قابل توجیه و تفسیر طبق این هست ولو بدون خلاف ظاهرشه، اما با توجه به اون چیزی که در این روایاته اونم قابل تفسیر هست. اگر کوتاه بیایم، همونطور که دیروز عرض کردیم روایت چهار همین باب هجدهم این بود من بلکه روایت مروان است، من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی صلی الله علیه و آله کان له ذلک الثواب و ان کان النبی صلی الله علیه و آله لم یقله. خب ابتداعا ظاهر این روایت چیه؟ شیء من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی. حالا اون شیء من الثواب برای امری باشه که شما میدانید خیریتش را یا نمیدانید، اطلاق بدون یه اطلاقی وجود داره. و این کان النبی صلی الله علیه و سلم لم یقل، اگرچه پیامبر اون ثواب رو نفرموده باشد خدا کان له زال، خدا اون ثواب رو عنایت میفرماید. ایشون میفهمد اینجا هم ممکنه اینجوری تفسیر کنیم ولی بدون خلاف ظاهره که ثواب برای امر خیری و این لم یکن النبی و این کان النبی لم یقله، یعنی اگرچه پیامبر اون ثواب رو نفرموده باشه ما اون ثواب رو میدیم و این نفرمودن پیامبر مانع نیست از این که اون ثواب واقعی به شما اعطا بشود. میخواد این دوات در صدد این است که بگه این توهم براتون پیش نیاد که اگر یه خیر واقعی که ثواب واقعی داره شما رفتید او رو به دائیه یه ثوابی آوردید که روایت دال بر اون ثواب ضعیف بود. اینجور نیست که خدای متعال فهمت حالا به خاطر اینکه تو به روایت ضعیف اعتماد کردی و به حرف این اعتماد کردی و به این انگیزه ای که او گفته رفتی آوردی من اون ثواب واقعی هرم نمیدم، نه خدای متعال فهمت ولو به این انگیزه رفته باشی آورده باشی من اون ثواب رو خواهم داد. این خب این بدون خلاف ظاهر اینجور معنا کردن، اما بعد از اون که سندش ناتمامه و اون سه تا روایت اینجوری هست اینم قابل تفسیر و توجیه به اون منوال هستش. بنابراین مهم همون جهت اوله که اینا از نظر سند حجیت نداره، پس اعتباری نیست به اینا که چی رو داره موضوع قرار میده. اونایی که بهش اعتبار هست موضوع رو داره خیر مفروض و مستحب مفروض داره قرار میده. خب این خیلی بحث مهمیه واقعا در سراسر فقه که ما مستحبات فراوان داریم، همه این بسیاری از این کتب ادعیه ما اسنادش به اون شکلی که ما در فقه دقت درش میکنیم اینا نیستن. خب خیلی وقتها ما دلمون رو به همین اخبار منبلغ نسبت به اونا خوش میکنیم. این اخبار منبلغ اینجوری معنا کردیم، خب نسبت به خیلی از اینا دیگه نمیدونیم باز باید خیریتش مفروض باشه تا اون اخبار این اخبار شاملش بشه. نه 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 همون ثواب منقوله. میفهمد اونی که خیر بودنش مفروضه، مستحب بودنش بی حد ذاتهی مفروضه، حالا اگر یه خبری آمد گفت این خیر یه ثواب اینجوری داره این ثوابه رو ولو مجعول باشه ولو نادرست باشه راوی بی خود گفته خدا این ثوابه رو راجب اون خیر مفروض میدهد، پس این ثوابه مال کیه؟ مال اون مستحبای واقعیه، مال اون خیرهای واقعیه، اوناست که این چنینیه. اما یه چیزی اگر اصلا مستحب نبود خیر نبود و این آقا حالا راجب اون اومده ثوابی گفته و شما رفتی انجام دادی، خانه از پای بس ویران است، اصلا نبوده، خدا هم همچه کاری رو این ثواب رو هم نمیده. پس این ثواب مجعول این مورد. حالا این سوال اینجا پیش میاد که یعنی خدا علاوه بر اون ثواب واقعی این ثواب رو هم میده، ولی چه اشکال داره این هم میدید. خب این بخیر
این سوال برای این بس وسائل فرمودید نمیشه گفتش که زمان خود سال وسائل مهرز بوده که این محاسن مال برقیه، وگرنه چه وجهی داشت که مثلا ایشون سند ما
لهو محرز بوده؟ ولی قطع ایشون و احراز ایشون به چه درد ما میخوره؟ بله ایشون قطع داشته که این مال
همین که آدم سیغه میگه من کتابو یافتم نسخه مثلا معتبری داشت.
خب حالا ما یه بیانی داریم برای این که اینو حل بکنیم از همون رایی که
محتمل.
بله از این
بس خیر حالا ما فرض کنیم که خیر ملاک باشه. خب این مهم اینه که اون خیر مثلا اگه گفته بشن قبل از خواب تسبیح حضرت زهرا بخونه،
حالا
مهم اینه که اون تسبیح حضرت زهرا اصلش ثابت باشه یا قبل از خواب بودنش خیر بوده.
حالا اینم یه نکته ایه، اینم نکته خوب. خب این وجه اول و وجه اول و دوم، دو وجه ذکر کردیم دیگه. وجه اول تغییر مطلقات بود به واسطه اون مقید که روایت صفوان باشه.
خیلی اصلا
باید خیر برش صادق باشه. ببینید اون روز عرض کردیم خیر، البته معمولا این آقایون تو کلماتشون به مستحب تعبیر کردن، در خود منقول شاید از سید سیستانی هم مستحب بود، اونه که مفروض اینه که مستحب. حالا ما روی این خیلی نباید تکیه بکنیم، ممکنه که همطور که روز اول عرض کردیم این خیر باشه. خیر اهم از این است که مستحب شرعی باشه، واجب شرعی باشه، یا یک امری باشه که از نظر عقلی واضح است که این امر خیری است، مثل احسان به دیگران، مثلا دستگیری از دیگران. خب این لولا شرع هم امرون خیر، پس خیر بودنش باید ثابت باشه. حالا هم باید یه چیزی مون نمیدونیم خیر یا خیر نیست. میگه آقا فرض کنید روز دوشنبه مستحب بس غسل کردن، نمیدونید روز عید نوروز یه روایت ضعیفی اومده گفته مستحب، ما اصلا نمیدونیم خیر یا نه، امر تعبدی، دلیل این سندش هم که درست نیست که اثبات بکنه. البته توجه میفرمایید که لازم نیست مسبقا به یه دلیل دیگری برای ما ثابت بشه خیر بودنش و مستحب بودنش، ولو به همون دلیلی که داره استحباب و یعنی اون ثواب رو ذکر میکند، ولی سندش باید درست باشه، اون روایت دیگه ضعیف نباشه. همون روایتی که سندش تامه میگوید این عمل رو انجام بدی خدا 100 تا قصر به تو خواهد داد، خب این قهرم به دلالت التزام دلالت میکنه برای این که اون عمل مستحب خیره، این اشکالی نداره. میگیم صرف نظر اون ثوابه باید بی نفس خیر باشه، نه اینکه به یه روایت دیگه مسبقا جدای از این باید، این لزومی نداره. حرف اینه که موضوع این روایات امریست که مستحب است یا واجب است یا از نظر عقلی خیریتش مسلمه. نه اون اینه که ولی اینجا داده چون بعد ثواب برش نم گفته که این ثواب رو میدم،
این ثواب از کجا معلوم؟ فقط اون خیراتی که همونجوری
که فهمیدن مستحب باشه نباشه، اطلاق داره خیر فرمود، تمسک به اطلاق میکنیم دیگه خیر فرمود. بله مشمول این نمیشه، مشمول این روایت نمیشه.
متعلقات احکام شرعی که ثابت باشه اون قیود شرائط آیا حیثیت تقییدی در حسن یا حیثیت تقییدی در موضوع استحباب؟ این اثر داره مثلا الان غسل، خود طبیعت غسل اگر حسن داره اون قیودی که اخذ شده در حکم اینا حیثیت تقییدی در موضوع استحباب خاصه، ولی اثر نداره در طبیعت خود حسنه. بنابر اینا ما میتونیم استفاده کنیم که مثلا غسل روز نوروز حسن فی ذاتی
به چه دلیل؟
به خاطر که مندرج تحت طبیعت غسل.
ما دلیل داریم که طبیعت الغسل حسنون،
ما داریم میپرسیم،
دلیل نداریم،
نه داریم میپرسیم اون قیود که اخذ شده آیا حیثیت تقیید
در ظاهرش تقیید دیگه است،
حیثیت در موضوع یا خود حسنه؟
در موضوع.
خب در موضوع حسن شرعی هم میشه.
خب بله
خب حسن ذاتی داره،
ما کجا میدونیم؟
خب
چرا داره؟ خب چه
میدونیم
حسن ذاتی داره؟ چه میدونیم حسن ذاتی داره؟ مگه مصلحتی برش مترتبه چیه؟ چه حسن ذاتی داشته باشه؟ غسل به عنوان غسل ها، نه به عنوان شستشوی بدن، شستشو غسل است، غسل که اون ترتیب خاص درشه نیت. ما چه میدونیم؟ بلکه اگر وقتی نمیدونیم به عنوانی که شرع گفته بیاریم، نه تنها کار خوبی نکردیم، تشریع کردیم، معاقبیم، استحقاق عقوبت داریم. امور تعبدیه ما اطلاع نداریم که حسن ذاتیش کجاست کجا نیست، از ادله میتونیم بفهمیم. ولی خود بله یه چیزایی هست مثل سجده در مقابل خدای متعال، اینو گفتن حسنش ذاتیه و میفهمیم، اما خیلی از این تعبدیات نه، ما چه میدونیم. خب حالا گفتیم که شش وجه، تو وجه رو بیان کردیم، بخوایم تمام وجوه ششگانه رو بیان کنیم، برگردیم به داوری ناجب اونها، شاید بعضی نپسندن و بگن همون بعد از هر وجهی داوری هم نسبت به اونها بکنید، فلذا قبل از ورود به وجه 3 و 4 و 5 و 6 اینا رو بررسی کنیم. اما این بحث اول که اطلاق بود، تقیید اطلاقات دیگر بر اساس روایت صفوان، جواب اولی که از بعض کلمات استفاده میشه اینه که گفتن که این خیری که در این روایت ذکر شده، در روایت صفوان ذکر شده، خیر عنوانی است نه خیر واقعی. بنابراین اصلا خود روایت صفوان هم موضوع را علی رغم اینکه شما میگید صریح در این است که خیر واقعی را موضوع قرار داده، نه، خیر عنوانی را قرار. مقصود از خیر عنوانی یعنی چیزی که از او به عنوان خیر نام برده میشه، حالا میخواد بالا و درست نباشه گفته میشه این خیر ولو درست نباشه. پس بنابراین این که فرموده است که من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر، یعنی علی شیء من الخیری که سر زبوناست گفته میشه که این خیره، حالا واقعا میخواد خیر باشه میخواد نباشه، خیر عنوانی.
اگر نباشه باید رد بشه، چرا شاره اوورده تو روایت من بلغه
بود؟ بله،
یعنی اگر خیر عنوانی باشه شما فرض ولی اون خیر نباشه،
نه
عرف میگه خیره،
موضوع این قرار داده میگه این خیر، نه که میگن خیره اینا، اگه ثوابی راجبش گفته شد من میگم انجام بدید من اون ثوابا رو میدم. چرا این حرفو داره میزنه؟ چرا اینو جعل کرده؟ ممکنه مصلحتی جعل این باشه که با این کار اون حرفایی که واقعا درسته، اون مستحباتی که واقعا هست، در میان این حرفای ناجور، در میان این اخبار ضعیف و سند، واقعیاتی هم وجود داره. شارع برای این که شما به اون واقعه ها برسید و بر اساس این که اینا ضعف سند داره خودتون رو محروم نکنید از اون مستحبات واقعی، میاد میگه آقا همین خیرها که هم میگن خیره 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 ولی شما نمیدونید واقعا خیره یا خیر نیست، این ثواباشو من میدم. داعیش بر جعل این مطلب اینه که شما رو تحریک کنه، بحث کنه بر این که اینا رو انجام بدید تا اینکه اون مستحبات واقعی که در بین اینا هستش اینها محروم نشوید از او. مسئله قهران نداره، خودش میدونه، اون باید بدونه که حالی که گفته معلوم میشه مقصود نداره، اون باید خودش احراز کنه مقصده داره یا نداره، خودش که داره میگه معلوم میشه احراز کرده مقصده نداره.
تو میتونیم بگیم این عمل خیری که آوردن در مقابل اینی که این مثلا فرض یه خبر اومد تو اگه به فلانی فحش بدی ثواب داره،
بله،
به نیت اون ثواب فحش بده،
بله،
مثلا باید اینه که شاید دیگه اون عملی که بخواد انجام بده به اون نیت
اینم میاد. این فرمایش حالا خوبیه که شما میفرمایید که آیا اطلاق داره حتی عملی که احتمال میدیم حرام باشه یا میدونیم قبیحه، حالا اون یه ثوابی داره براش نقل کنه، اینجا رو هم میگیره، اونجایی که میدونیم قبیحه حتما این روایت از او انصراف داره، ولی حالا اونجایی که نمیدونیم یا احتمال میدیم اونجا رو چی؟ این یأتی الکلام فیه انشاءالله. خب این بزرگوار شفاه الله تعالی فرموده است که قرینه بر این که اینو باید اینجوری هم معنا کنیم و مراد از این خیر خیر عنوانی است نه خیر واقعی به خیر مطلق، اینه که معمولا مستحبات و این امور خیر که در شهر به دست ما میرسه اینا به واسطه همین نقل ثواب هست، به واسطه همین این قرینه میشه، بلا چون معمولا اینه اگه بخواد چیز دیگر رو بگه فردی نداره، مستاقی نداره، معمول این چیزی که ما میدونیم خیره همین هست که همین روایات داره میگه. پس این دلیل میشه بر این که مقصود از این خیر همین هست که تو همین روایاتی که داره ثواب رو ذکر میکنه موضوع قرار داده شده، نه اونایی که در یک روایات دیگه یا ادله دیگه کتابن و سنتن یا به ادله دیگه اجماعن و و و ثابت شده باشد خیریتش، استحبابش. حالا این روایت داره میاد راجع به اون یه ثوابی رو میگه. نه، فرموده ان المراد من الخیر الخیر العنوانی للواقعی ولو بقرینته ان دلیل ابلاغ ثواب عادتن هو دلیل الخیریه والاستحباب لدشاره، هو دلیل الخیریه والاستحباب لدشاره. عبارت ایشون هم نشون میده که خیریت رو مرادفه با چی گرفتن؟ با استحباب گرفت. هو دلیل الخیریه والاستحباب لدشاره لا ان هناك دلیلین احدهما علی الاستحباب جدا والآخر علی الثواب جدا. اینجور نیست، همون دلیل همونو داره میگه. این جواب ایشون. پس بنابراین شما روایت صفوانو میاد یه جوری معنا میکنید، اونو مقید میکنید، میخواید مطلقاتو با او تقیید بکنید. نه، خود اینم مقید نیست. این داره همون چی رو میگه؟ این داره خیر عنوانی رو میگه. هر روایتی که راجع به یه چیز ثواب داره میگه است، خب مدلول التزامیش اینه که این خیره دیگه، داره دلالت میکنه این خیر. مقصود از این خیر اینه، همین، یعنی همونی که راوی داره میگه خیره، سر زبون هاست که خیره، گفته میشه این خیره، نه خیر واقعی. ولی
در همون روایت ضعیف
بله، این داره میگه این خیره دیگه. اگه یک کسی در آمد اومد گفت که مثلا مستحب است اندل مناب وضو بگیری، این روایتم ضعیف باشه. خب این داره با همین عبارتش میگه این وضو اندل مناب خیره، وضو بگیر و وقتی این کارو کردی خدای متعال فلان ثواب به تو خواهد عطا فرمود. خب این خودش داره دلالت میکنه که این خیر، این خیر میشه خیر عنوانی. ولی اون که چون ضعف سند داره برای ما ثابت نمیشه که واقعا خیر است و مستحب است و خود شرع او رو مستحب کرده، این ثابت نمیشه. اما خیر عنوانی بودنی که ثابت میشه. بالاخره دارن میگن این خیره، این همین راویه داره میگه این خیره، نقد میکنه که این خیره. این
رابطه مدعا و دلیلش خیلی روشن نیست، چون اگه منظور اولا اینکه سر زبون ها فرق داره با چیزی که تو روایات هست، اینا که یکی نیستن. دو اینکه تو روایات مستحبات ما از روایاتی که درست باشن متوجه میشن ازش، نه هر روایت. پس این چی میخواد بگه؟
به خدمت شما، مقصود ایشون اینه که فرمود که ولو به قرین ان دلیل ابلاغ ثواب عادتن هو دلیل الخیریه، این فرمایش ایشونه. حالا این فرمایش ایشون بعدن در ازواء و آرا نیوردن، من یعنی یه تورقی کردم ندیدم، حالا به طور قاطع عرض نمی کنم نیوردم، ولی تورقی که من کردم ندیدم، میخواستم ببینم خود ایشون اشکالی بد فتلبی دارن راجع به این. این نیوردن ظاهرن کاشف از این است که شاید عدول کردن از این چیزی که در هامش بحوث فرمودن، اونجا عدول کردن، فلذا دیگه در اونجا نه. اگرچه ده به ایشون جاهایی که عدول میکنن اونجا اشکالشو بیان میکنن. حالا با دقت شما نگاه کنید، چون من عجله داشتم الان قولم معتبر نیست که حتما نباشه، اینو دقت بفرمایید. اما این
استفاده تعنوان به استحباب میشه،
بله، میگه لازم نیست تعنوان به استحباب.
نه که بعد این قولی که فرمودین
نه، حالا مبنا نه، ایشون این حرف رو میخواد رد بکنه. حالا حرف خودش چیه؟ اون حرف آخری، این حرف دیگه درست نیست که گفته شد. بله، حالا همین میخوام این عرض بکنم. یک، اولا اینکه این که شما بفرمایید مقصود از خیر خیر عنوانی است نه خیر واقعی، من ایس هو و خلاف ظاهر، هر موضوعی که در کلامی موضوع قرار میگیره ظاهرش هم امر واقعیشه، نه ادعایی، نه اینکه گفته میشود، نه اینکه همینجور به او اطلاق میشود. اگه گفتن اکرم العالم یعنی عالم واقعی، نه اینکه مردم میگن این عالمه، یا کسی همطور میگن عالمه، یا کسی میگه جاهل، حالا عوامی میگن این عالمه، ممکن از اعلم العلماء هم بالاترش بدونه، مثل داستان مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه که برگشت به دهشون. خب یه آخوندی که درس نخونده و تو اون ده بود، مردم اونو بر جناب میرزای قمی که شاید اعلم اهل زمانش بود ترجیح میدادن، اون یه عالمه نه تو. خب این روایت که میگه اکرم العالم یعنی عالم واقعی یا عالمی که خدمت جمعه به قول ایشون عالم عنوانی، این فی نفس خلاف ظاهر. اما اینکه ما بخوایم اینو قرینه قرار بدیم، الا اینکه ایشون فرموده قرینه قرار ان دلیل ابلاغ ثواب عادتا هو دلیل الخیریه والاستحباب، اما این خلاف واقعه. عادتا مستحبات ما دلیلش همین روایات ضعیفه، پس مصاحبات ما خیلی باید گفت که ببندیم سجلش رو، ببندیم بابش را. بسیاری از روایاتی که ما داریم، اموری که ما داریم مستحب، استحبابش به ادله دیگر مسلم ثابت شده. حالا یه روایت ضعیفی میاد راجع به او چی میگه؟ یه ثوابی رو بیان میکنه. مثلا خوندن قرائت قرآن معلوم مستحبه، هر سوره از قرآن مستحبه خوندنش، این ادله داره. حالا یه روایت میاد میگه اگه سوره تین رو بخونی این ثواب خاص رو میدم. این روایت که میگه این ثواب خاص رو میدم ضعیفه. این روایت داره میگه چی؟ میگه باشه، حالا که خوندن قرآن مستحب است این نفسه، اگر یه راوی اومد گفت این سوره رو اگر خوندی فلان ثواب رو میدیم، خودم بطورم که میدم. حالا که این گفته راجبه امری که لولا گفته این و صرف نظر از گفته اینم استحباب داره، من میدم. اینجور نیستش که ما، اگر اینجور بود که این روایات اصلا مصداق پیدا نمی کرد، چون معمولا ادله مستحبات اینجور بود که دلیلاش دلیل غیر از همین روایات ضعافی که ثواب میگه وجود نداشت. خب بله، حالا ممکن بود کسی این حرف رو بزنه ولو بازم قبول نداریم و خلاف زد. اما بعد از این که نه مصادیق فراوان داره، خب اصل نماز خوندن دلیل داریم، قربان و کل تقیه. حالا میگه اگر شما نماز دو مسجد بیا بخونید این ثواب بده. خب اصل استحباب، اصل این که نماز امر مستحبی است و خیر است، این بنابراین این فرمایش که بخوایم بگیم ظاهر اون روایت عنوانی است نه واقعی، این تمام نیست. این قرینه ای هم که اقامه شده بر اون معنا، این قرینه هم تمام نیست و قرینیت قهرن نداره. این بله بله دیگه، صحبت سر همینه که این روایات داره میگه اگه یک روایتی
میگن نیاز نیست که همین ثواب براش گفته باشه کافیه،
نه میگه موضوع خیر نیست، خیر عنوانیه نه خیر واقعی، چون حرف همینه که این مال خیر واقعیه، پس بنابراین در مواردی که ما نمیدونیم خیر واقعی است یا نه، تمسک به دلیل در شبهه مصداقی است، درست؟ شون میگه نه مقصودش خیر واقعی که نیست که شما میگه تمسک در دلیل شبهه مصداقیه، خیر عنوانیه. خب اینم که خیر عنوانی است، چون داره بالاخره میگه این ثواب داره، خود این راوی داره میگه این ثواب داره، به عنوان خیر ازش نام داره میبره، میشه خیر عنوانی. بله ما میخواییم کتاب هلیت المتقین درست کنیم، ما میخواییم بگیم در شرط بالو حالا اون اینجوری باشه، ولی این مصادیق فراوان داره خودش، برای اون مصادیق فراوان خب این چه بحث بابا حالا باشه. حالا سطر ببینید اگه این بی مصداق میشه، حالا نه اینقدر مصداق داره، حالا اونا هم مصداقش نمیشه، هزار تا مصداق داره، هزار تا دیگه هم مصداقش نشه، خب چه بداره؟
این تعبدیات هم تعبدی داره یه کسی که خاصی باشه باز این مناسب که در جایی که مثلا یه سیمت نواز یا قرارات قرآن باشه و هیچ چیزی نه تعبیید درش نباشه، مثلا فرق بگی نواز سره کرد که مستعبی باشه باز ما قبول نمی کنید.
بله بله بله، چون واقعی باید باشه. بله نماز سرکتی ما اصلا دلیل برش نداریم. بله این که نه مصبات، ببینید شما یه فقه
باید مثلا باشه آقا یه نماز که دوره کردی، نماز دوره کردی مصبت تو مسجد بخونی این سبب،
بله این زیاده زیاده، ببینید اونجور نه زیاده، یعنی که خیلیه خودش، ولیکن اون طرف زیادتره، خلق زیادتر باشه، ولی این دیگه ما قرینه نمیشه برای این که بگیم مراد از این روایت شریفه این بوده. خب و اما اون بقیه و صلی الله علیه و سلم.